أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألغى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يغسلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. در جریان مراجعت موسی کریم سلام الله علیه از میعاد الهی، گرچه ظاهر بعضی از تعبیرها تندروی وجود مبارک موسی کریم هست نسبت به هارون علیه السلام، لکن شرایط حالی و مقالی عقلی و نقلی تأمین کننده اون هدف نهایی. اولا وجود مبارک موسی کریم از انبیای اولوالعزم است و ذات اقدس اله برای انبیا مخصوصا اولوالعزم اونها مقام منی قائل است و اسمت ویژه قائل است. این یک. ثانیا چنین پیغمبر اولوالعزمی تازه از اربعین برگشت. اربعین گیری باعث آن است که چشمه های حکمت از قلب انسان ظهور میکند. من اخلص لله اربعین سباها یا من اصبح اربعین سباها تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. این که بزرگانی پدید آمدن خیلی از حرف ها زدن که در کتاب ها نبود، از اساتیدشون نداشتن، برای اینکه اینا شاگرد اربعین بودن و برکت اون چهل گیری یعنی چهل روز با اخلاص واجب ها و مستحب ها را انجام دادن و از حرام و مکروه پرهیز کردن و در متن جامعه بودن و آلوده نشدن، این باعث جوشش چشمه های حکمت است که از قلب می جوشد و بر قلم یا زبان جاری می شود که من اخلص لله اربعین سباها تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. این گونه از بزرگان حرف های نو دارند که اساتیدشون نگفتند، فضای حوزه علمی اصلشون این حرف ها نبود و سابقه نداشت، همیشه بود، حالا یا کم یا زیاد اینطور بود. و این اختصاصی هم به عصر اسلامی ندارد. این جزء اصول بین المللی اسلام است، نه جزء احکام فرعی شریعت باشد. این جزء اسلام است، نه جزء منهاج و شریعت که لکل شرعت به منهاج. وجود مبارک موسی کریم از چنین اربعینی برگشت، نه تنها اربعین عادی که انسان در حال عادی مثلا یک چله بگیره 40 روز مواظب غذایش باشد، مواظب گفتار و رفتارش باشد، بلکه 40 روز بی غذا باشد. در اون اربعین که مهمان ذات اقدس اعلی بود، نه خوابی داشت و نه خوراکی. خب در حد یک فرشته زندگی میکرد، همونطوری که در خطبه اول نهج البلاغه است که فرشته نه خوابی دارند و غذای اونها تسبیح است، کلیم خدا سلام الله علیه قضای او همون مکالمه و مناجات با خدا بود. خب چنین پیغمبر اولوالعزم از یک 40 روز با تسبیح تغذیه کند، از سوی دیگر بعد میآید یک کاری انجام میدهد که برخی از افراد مثل آلوسی امثال آلوسی او رو در حد یک آدم عادی تلقی بکنند، بگن خب عصبانی شد این کار کرده. یه وقت از آدم میگیم جز لفظ چیز دیگر حجت نیست، یعنی معارف عقلی، معارف قلبی، شواهدی که اونا باید بذاریم کنار، ما ایم و لفظ. این چنین که نیست. تازه اگر هم ما باشیم و لفظ، اون مرحله ثالث فرا میرسد که ما اگر باشیم با لفظ، در این لفظی هم برخلاف است. خب پس این دو شاهد عادل، یعنی او جزء انبیای اولوالعزم است از یک سو، و تازه از مهمان 40 روزه خدا برگشت، از اربعین فرشته خویی بودن برگشت، مراجعت کرده است. تورات نصیبش شده، اون تجلی الهی نصیبش شده، اون سعر نصیبش شده، خب یه همچه انسان خلیفت اللهی حالا میاد یه کار عادی انجام میده؟ این که نیست. اینا دوتا شاهد و دوتا دلیل که مهمتر از همه همین دوتا هست. از این مرحله بگذاریم، بیاییم در حد جناب آلوسی بخوام فکر بکنیم. ما ایمو الفاظ، در الفاظ بعدی میبینید آیه مبارکه 154 از غضب موسی به سکوت یاد میکنند، نه به سکون. افراد عادی وقتی عصبانی میشن هیجان زدن، حرکت هست، هیجان، خون هست، دم هست، صورت سرخ میشود، بعد این حالت ساکن میشود، میگن این غضب ساکن شد. اما تعبیر ذات اقدس اله این است که غضب وجود مبارک موسی کریم ساکت شد. معلوم میشه قبلا ناطق بود، الان ساکت شد. سکوت و نطق عده ملکان یک، مقسم اینها یه موجود عاقل است. دو، موجود عاقل اگر حرف زدد میشه ناطق و اگر حرف نزد میشه ساکت. پس سکوت او عاقلانه است. اگه کسی دنبال لفظ میگرده، اگه کسی نه عاقلانه فکر میکند، خیر ملایی که به همین لفظ نیست. اگر رو براهین عقلی فکر میکند، اگر رو شواهد حال فکر میکند، اگر مقام برتر میاندیشد، اون دوتا شاهد عادل میگوید موسایی که از مناجات و اربعین و از مهمانی در حد فرشته بودن برگشت، کاری نمی کند که مورد اعتراض کسی باشد. خب پس حتما برخوردش با قوم یه حساب دارد، برخوردش با هارون سلام الله علیه حساب دیگری دارد. لذا وقتی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این حرف نقل می کند، شیخ مفید به نظر ما معلم اول است در کلام امامیه. یعنی همونطوری که برای اهل حکمت و فلسفه معلم اولی است، برای کلام به نظر ما مفید رضوان الله علیه در بین امامیه معلم اول است. پرورش شاگردان مثل شیخ طوسی و مثل سید مرتضی کار عادی نیست. قبلا هم به عرضتون رسید کتاب نوشتن یه اماره ظنی برای ملایی است. از این ملک نقال فراوانن که حرفا را جابجا میکنن. کتاب یک اماره 60%، 70%، 80% ملایی مؤلف است. عمده اون تدریس حوزه است. اگر کسی مثل شیخ مفید تونست حوزه نجف رو طوری نفسگیر اداره کنه که همه شاگرده مثل شیخ طوسی و سید مرسا نفسشون بند میامد، علمای سنی هم که میامدن نفسشون بند میامد، این رو میگن ملا. برای اینکه حرف مال خودشه. کتاب ها از این ملک نقال کم نیست ماشاءالله، همیشه هم اینطور. خب مفید اینجوره و اون وقتم به خودش اجازه میده که به محدث نامی مثل مرحوم صدوق رضوان الله، اون یه کتاب نوشته به نام اعتقادات، در حدود 100 مطلب است. ایشون زیر همه این حرفای صدگانه صدوق آب میبنده، بعد به صدوق اون عظمت میگه تو محدثی، تو رو چیکار این حرفا؟ خب کسی مگر میتونه نسبت به مرحوم صدوق ابن باوفی که صاحب ملای حسن یه همچه حرف بزنه؟ و اگر میزد از او میخریدن. مفید این حرف رو زد و همه از او خریدن. مفید همچه آدمیه. اون وقت مرحوم مفید رضوان الله علیه میفرماد به این که این غضب وجود مبارک موسی نسبت به هارون سلام الله علیه ما برای تنبیه قوم بود. آلوسی این رو نقل میکنه، بعد اشکال میکنه، بگه بلا یخفا، اینی که مفید میگوید که از شیعه است، این مثل آن است که هارون سلام الله علیه سبابه متندم باشد. این شعر رو وقت نقل میکند، میگه بلا یخفا ان الامر علی هذا من قبیل، این شعر من قبیل غیری جنا و انا المعاقب فیکم فکأننی سبابه المتندمی. یعنی جریان هارون سلام الله علیه به این صورت در میاد که دیگری جنایت کرده، فشار و شتاب و حمله متوجه هارون می شود و این هارون مثل سبابه است، خود شخص کار خلاف میکنه و این سبابه رو گاز میگیرن. سبابه متندم یا سرانگشت مرد پشیمانم در فارسی، این مثال است برای جایی که یک کسی خلاف بکنه دیگری رو میزنم. میگه من سبابه متندمم، یعنی خود شخص خلاف کرده ولی منو باز میگیره. این اصطلاحی سر انگشت مردم پشیمانم این. اونگاه جناب آلوسی میگوید این مفیدی که از شیعه هست و اینجور تعبیر میکند معناش آن است که هارون سبابه متندمه. این اصلا فرمایش مرحوم مفید درست درک نکرده. اینا دوتا برادر میدونن به اینکه چگونه رفتار بکنن و هارون سلام الله علیه هم میدوند که موسی علیه السلام نمیخواد او رو تحقیر کند، میخواد غضبش رو نسبت به قوم نشون بده، نه اینکه او رو تحقیر کرده. و این هم که گفت فلا تشمت بیال اعدا، برای آن است که اونا خیال میکنن که تو داری منو تحقیر میکنی خوشحال میشن، وگرنه هر دوی اینها از انبیای الهی هم منطقی که اولو العزم است، دیگری نه به مانند آن. یک گوشه ظاهر را باید کمی سایید برای اینکه اون حرفای کلی به هم نخوره. اینی که از انبیای اولو العزم است از یک سو، اینی که از اربعین تجلی برگشت، اینی که از اربعین ساق برگشت، اینی که از اربعین ضیافت الله برگشت، اینی که از اربعین تورات و الواهگیری برگشت، اینی که از اربعین فرشته منش بودن برگشت، این جو کار خلاف نمی کند که تازه از سفر برگشت، هم 40 روز انسان مثل ملک زندگی کنه و مهمان مستقیم الله هم باشه، جز با مناجات چیزی تغذیه نکنه. شما تاریخ از این اربعین حضرت بخونید ببینید که در این 40 روز چیزی خورده، چیزی نوشیده، خوابیده، این که نبود که 40 روز پیغمبر اولوالعزم مثل ملک زندگی بکنه بعد بیاد یک کار عادی انجام بده. نه خب دوتا حرف هست، حتی ترک اولا هم نبوده تا بگن حسنات الابرار سیئات المقربین. شما به تفسیر آلوسی مراجعه کنید ببینید که این که به مرحوم مفید داره نقد میکنه، حرف مرحوم مفید رو درک نکرده. مرحوم مفید میگه این برای آن است که وجود مبارک موسی سلام الله علیه این کارو به هارون کرد تا خشم خودش نسبت به قوم انجام بده. و از طرفی هم بعضی هم نقل کردن که فرمایش مرحوم مفید است که این تعلمی که موسی کریم از ضلالت قوم داشت و خواست این تعلم را به مردم اعلام کند الا ابلغ وجه، آمده این کار کرده. بعضی ها این فرمایش مرحوم مفید ندارن، دارن به این که این الغل الواح، نه یعنی الواح را پرت کرده، یعنی الواح از دستش افتاده، اینم الغا صادق است. اون شدت خشم الهی که میخواد از توحید حمایت کند و شرک را محکوم کند، مشرکین را تشنیع کند، برای اینکه سر صورت برادر را بگیرد و قوم بفهمند چنین کار کار بدی بود، الواح از دستش افتاد. وقتی از دستش افتادم تعبیر درست است، بگیم این را انداخت دیگه. اینکه در قرآن نداره تره هوجه. الان اگر چیزی از دست کسی بیفتد میگیم انداخت دیگه، تعبیر انداختن میگیم دیگه. حالا این ندارد که پرت کرده، قصد توهین بوده به ماننده. پس جا این دارد که انسان بگوید در الهوا این از دستش افتاده رو شدت تعلم برای اینکه سر صورت برادر رو بگیره. همین بشر است که از انبیای اولوالعزم است، همین بشر است که بالاخره مهمان چهل شبه خدا بود. شامی زائران بیت الله از ضیافت رحمان برمیگردن تا یه چند روزی بعدشون فرق میکنه. این که از انبیای اولوالعزم است 40 شبان روز مهمان خدا بود، فقط مناجات تغذیه او بود، غذای او بود. چه انسانی بیاد یه همچین کارو بکنه؟ لذا خداوند از سکون غضب او به سکوت یاد کرده است. ولما سکت عن موسی القبر. مطلب بعدی آن است که از نظر ادبی در کتاب فروغ اللغه مسائلی هست که حتما مراجعه میکنید و آلوسی زحمت کشیده و تقریبا نزدیک 20 اسم برای بچه های حیوانات ذکر کرده که ما اون روز 5-6 از اینها رو ذکر کردیم که بچه گاو را میگن اجل و همچنین بچه گوسفند را چی میگن، بچه بوزه چی میگن، بچه اسبی چی میگن، بچه حمار چی میگن، بچه فیل چی میگن، بچه اسد چی میگن، بچه گرگ چی میگن، بچه سگ چی میگن، بچه موش چی میگن، بچه گربه چی میگن، همه اینها نام مخصوص دارند. البته این از سعه ادبیات عرب و لغت عرب است. و در جریان خبار هم 5-6 اسم به عنوان اسماء اسباد در نوبت های قبل ذکر شد. ایشون تقریبا بیش از 30 یا در حدود 30 اسم لعلال کردن حیوانات که صدای گاو اگر خوار است، صدای حمار چیست، صدای اسب چیست، صدای شیر چیست، صدای گرگ چیست، صدای سگ چیست، صدای گربه چیست بمانند؟ در حدود 30 اسم یا بیشتر زیدی. مثل بعدی آن است که این کلمه اتخذو برای تشنیع کار قوم ذکر شده است. در آیه 148 این سوره مبارکه اعراف فمود واتخذ قوم موسا من بعدهی من حلیهم ایلن جسدن له خوار. یک بار این کلمه اتخذو رو اینجا ذکر فرمود. اونگاه پایان همون آیه یعنی آیه 148 فمود اتخذوه و کانو ظالمین. تکرار این اتخاذ برای تشنیع این کار است و سرش هم آن است که اصلا ظلم مخزن بدترین ظلم که این شرکل ظلمون عظیم در نهاد اینها تعبیه شده بود که دارد و کان و ظالمین که کانه نشانه استمرار است. چون چنین خویره داشتن دست به وثنیت دادن. پس تکرار اتخاذ برای تشنیع مسئله است. مطلب بعدی درباره خلفتمونی است که 3 احتمال هست. این بئس ما خلفتمونی یا خطاب به خصوص قوم بنی اسرائیل است که بت پرستی را ترویج کردند و گوساله را به عنوان اله تلقی کردند، یا خصوص هارون و همراهان هارون از خواص اصحاب موسی و هارون که فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلون، یا خطاب به اونها است. این 2 احتمال. یا خطاب به هر دو گروه است در صورتی که جامعی برای خطاب این باشد. این 3 احتمال. اگرچه اون که خطاب به خصوص همین این بنی اسرائیل بت پرست باشد، بئس ما خلفتمونی، در اونجا استخلاف نبود. 1، اونا واقعا خلیفه موسی نبودند. 2، در مقام عمل امت کاری را که امام انجام میدهد باید انجام بدهد، در غیاب او انجام بدهد، اینا انجام ندادن. این خلافت مال مقام عمل است. درباره این خلافت مقام اجرا و عمل وجود مبارک موسی کلیف بود بد رفتاری کردی. ولی اگر این خلفتمونی خطاب هارون سلام الله علیه باشد بالاصاله و همراهان او باشد به تبع، این 3 مطلب دارد که 2 مطلبش حق است، یکیش مورد گله است. مطلب اولی که وجود مبارک موسی کریم هارون سلام الله علیه ما را خلیفه قرار داد، فمود اخلفنی فی قوم، پس استخلاف شد. دوم این که وقتی موسی کریم به اذن خدا هارون سلام الله علیه ما را استخلاف شد و او را خلیفه خود قرار داد، هارون شده خلیفه موسی واقعا. این 2. سوم این که در مقام اجرا و عمل به مقتضای خلافت در اثر استضعاف اون قوم و ظلم اون قوم موفق نشد. این 3. این بعثه که گله است در حقیقت به مقام سوم برمیگرده. و اگر خطاب به هر دو گروه باشد باید اون معنا را یه جامعه برش ترسیم کرد که اون جامعه بتواند مصحح باشد که خطاب خلفتمونی هم به بنی اسرائیل گوسار پرست برگردد، هم به وجود مبارک هارون که به تبع او خواص از خلافت سهمی داشت. و در اجل تو من معنی جامعه رو باید بگیریم دیگه. اگر در طرف تمونی معنای جامعه رو گرفتیم، اجل تو من معنای جامعه رو خواهیم گرفت دیگه. مطلب درباره کلمه من بعدی همان است که در آیه 148 گذشت. در اونجا فرمود و اتخذ قوم موسی من بعدهی. این من بعدی یعنی من بعد ذهابه الی المیعاد و الملاقات. اینجا هم من بعدی یعنی بعد از اینکه من رفتم به تو ملاقات رفتم. پس حد که از این جهت بالاخره در کار نبود. و این جریان که وجود مبارک موسی کلیم یک مقدار سریع بود در کارها، این را می شود از مجموعه سنت و سیرت موسی کریم سلام الله در قرآن استفاده کرد. یه مقدار سرعت داشت، عجله محمود داشت، نظیر عجلو به سلا از این سنخ بود. به دلیل اینکه در سوره مبارکه طه یک کاری کرده است که ذات اقدس اله از او سوال کرده چرا مثلا زود آمدی؟ آیه 83 سوره مبارکه طه است: و ما اعجلک عن قومک یا موسی، عرض کرد و عجل تو الیکه رب ترزا. این عجل در حقیقت سرعت است، یعنی حالا این قافله را که رها کرده اینا به امامت تو حرکت کردن، چرا تنها آمدی و زود آمدی؟ نه یعنی قبل از وقت آمدی، چرا اول وقت آمدی؟ اینا موندن. این معلوم می شود در سنت و سیرت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ظهور و حضور داشت و عجل دو الیکه رب ترزا. یه همچه عجلی هم در هنگام برخورد با هارون سلام الله علیه پدید آمد با مشاهده اون وثنیت. قبل از اون تحقیق نهایی اخذ به رأس اخیه یجرو الیه، که در حقیقت خواست قوم خودش تنبیه کند. اگرم در بعضی از موارد الفاظ همراه نیست، باید به امامت معنا لفظ را امت او قرار داد. اینطور نیست که اون معانی را، اون معارف را، اون اصول اولیه را امت قرار بدیم، لفظ را امام قرار بدیم، این که نیست. باید اونها را امام الفاظ قرار بدیم و الفاظ را به دنبال اونها تبیین کنیم. مطلب دیگر این که وجود مبارک هارون سلام الله علیه انظر تعبیر نفرمود فلا تشمت هم بی، با اینکه به حسب ظاهر باید به ضمیر ذکر می شد نه اسم ظاهر، برای اینکه گفت قال ابن امم ان القوم استضعفونی، اینجا اسم ظاهر آورد، و کادو یقتلوننی، در اینجا همش ضمیر آورد که باید ضمیر می آورد، لذا به ضمیر آورد. بعد باید می فرمود به حضرت ظاهر فلا تشمت هم بی، دیگه اینجا هم جای ضمیر است، اما آوردن اسم ظاهر برای آن است که سببش ذکر بکند. فرمود فلا تشمت بیل اعدا، این اعدا همان قومی است که استضعفونی دیگر، همان قومی است که بعدا با دو ضمیر از اینها یاد شده است، و کادو یک یقتلوننی دو. خب اگر سیاق اقتضای ذکر ضمیر می کند نه اسم ظاهر، آوردن اسم ظاهر سبب می طلبد. و این است که اینا دشمن مایه، به شماتت اعدام که چیز بدیست، اشمات هم نارواست. برخی هم نقل شدن که شماتت محرم است و منهی عنهاست، البته شاید اعتبار مساعد باشد، یعنی اگر خدا اینا کرده برای برادر مؤمنی یه حادثه تلخی پیش آمد، انسان اظهار سرور و نشاط بکند، این را آلوسی دارد که محرم است و منهی عنها. البته روایات دارد که اگر خدای ناکرده برای کسی، حالا یک کسی با ما مخالف است، یه حادثه تلخی برای او پیش آمد، اگر خدای ناکرده ما خوشحال بشیم، این مشکل دارد، خود آدم یه روز مبتلا میشه. اونی که در روایات هست اینه که اگر یک مسلمانی گرفتار شده، کسی خدای ناکرده مسرور بشه، خوشحال بشه، خدا او رو به همون حادثه تلخ مبتلا میکنه. یه وقت از کافر است، حساب دیگری است، اما یه وقتی مسلمان است، شیعه است، حالا اختلاف نظری با ما داشت، نباید چنین باشه. خب به هر تقدیر ایشون دارد که این شماتت محرمت منهی عنها، اون نهی اخلاقی که برای همه ما ثابت است، اینجا به اسم ظاهر ذکر شده است نه ضمیر. فرمود فلا تشمت بیل اعدا، بعدن هم باز به اسم ظاهر ذکر کرد دیگه، نفرمود ولا تجعلی معها، اگه میفرمود ولا تجعلی معهم، به همون ان القوم استضعفونی برمیگشت روا بود، به کادو یقتلوننی، به مرجع کادو یقتلوننی برمیگشت روا بود، به الاعدا برمیگشت بازم روا بود، لکن در خصوص این قسمت هم باز با ضمیر ذکر کرد فرمود ولا تجعلی مع القوم الظالمین. این جعل هم دو جوره، یه وقت است که در مقام عمل و سرزنش و توبیخ من رو با اینا قرار نده، یه وقت نه، از ذر عقیده فکر نکن که من مثل اینا هستم، نظیر و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسا، یه وقت تلقیح سنایی است، تغییر جنسیت است، با تلقیح و تزریق و امثال ذلک مذکری مؤنث می شود او بالعکس، این میشه جعل المذکر مؤنثا او بالعکس. یه وقت است که نه، در جریان فرشته ها این تونه که کسی فرشته رو مؤنث بکند، که فرمود و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، یعنی اعتقدوا انها مؤنث. اینجا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین یعنی لا تعتقد انی معهم، خیال نکن که من با اینا نبودم با اینا. منتها اصولا وجود مبارکه موسای کریم را ذات اقدس اله با هارون علیه السلام دوتایی فرستاد برای بنی اسرائیل و درباریان فرعون که یک تعادلی حاصل بشود. وجود اون باره که هارون سلام الله علیه خیلی نرم بود، وجود اون باره که موسی علیه السلام خیلی تند بود. این رفتار متسلبانه موسی سلام الله علیه که اینجا مشهود شد، اما رفتار مهربانانه وجود مبارک هارون سلام الله علیه در آیات سوره طه مشخص است. آیه 90 به بعد سوره مبارک طه این است که ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به و ان ربكم الرحمن فاتبعوني و اطیعوا امری. خب این را کسی میگوید که در قبالش اون اسرائیلی هایی هستن که کادو یقتلوننی، با اون قوم اینجور حرف میزند و این ربکم الرحمن نه ربکم القهار. این نشانه مهر و جمیل بودن وجود مبارک هارون سلام الله علیه هست. اون حالت موسی کریم که مراجعه فرمودید در اون سفر الهی میگه اجل تو الیک رب اخذ برأس اخیه اجر الی، برای تعدیل اون سرعت با این تقریبا بود یک شریعت معتدلی پدید می آید. بله اون وقت اون معنای جامعی که باشد خصوصیت مورد را باید از خود اون منطبق اون علیه دریافت شد. اون نکوهش به قوم برمی گردد، اون گله به هارون سلام الله برمی گردد، نه اینکه برای هارون نکوهش باشد، چون این نشرکه لظلم عظیم در حقیقت دیگه. خب بنابراین خشم موسی کریم سلام الله علیه میتواند برای تنبیه قوم باشد و مانند آن. اگر بعضی از موارد الفاظ اون کشش را ندارن، باید به امامت و رهبری اون معنای معقول این الفاظ را هم کشون کشون برد به اون سمت، نه اینکه اون معانی و معارف بلند را بکشیم به دنبال الفاظ که لفظ بشه امام و اون اصول ارزشی و معارف بشه مأموم. قال رب اغفر لي و لأخي و ادخلنا في رحمتك و انت ارحم الراحمين. ما وقتی در فضای رحمت تو زندگی کردیم اون وقت رحیمانه می اندیشیم. یه وقت از انسان فقط مغفورون له است، یه وقت از نه در فضای رحمت زندگی می کند و پایان کارم این است که به انت ارحم الراحمین نه انت الغفار. بعض ذات اقدس اله در این زمینه فرمود ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا و كذلك نجزي المفترين. این حکم در عصر موسی کریم سلام الله علیه هم بود، بعدش هم هست. کسانی که گوساله را به عنوان معبود پذیرفتن، حالا اینجا دیگه تمثیل است نه تعیین، بعضی ها گوساله این پرستن، بعضی ها اسنام دیگر پرستن، اختصاصی به گوساله ندارد، منتها حالا اونجا چون محل ابتلای بنی اسرائیل عجل بود، ذات اقدس اله به زبان موسی کریم از عجل یاد کرد. فرمود کسانی که گوساله را به عنوان معبود اتخاذ کرده ان هم غضب الهی دامنگیر اونها خواهد شد که در قیامت می سوزن، و هم فرومایگی بود، خاری بود، ذلت دنیا دامنگیر اونها خواهد شد و ذلتون فی الحیات دنیا. بعد برای اینکه بفرماید این اختصاصی به بنی اسرائیل ندارد و مخصوص عصر کنونی نیست، فرمود به کذالک نجز المفترین. یک مشرک فریه میبندد و من علمو ممن افترا علی الله کذبا، یک مشرک فریه میبندد یعنی چیزی را که خدا نگفته این به خدا نسبت میدهد. در سوره مبارک هود و مانند آن چه این آمده است که شما یک خبری را گزارش میدهید که خدا نمیداند، اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات. این که میفرماید شما یک چیزی را میگید که خدا نمیداند یعنی نیست، چون اگر باشد یقینا خدا میداند، معدوم هم که لا شیء است. این که فرمود شما یک چیزی را میگید که خدا نمیداند یعنی چیزی میگید که دروغ نیست، چون اگر بود خدا میدانه، چون اون به کل شیء علیم است، هر چه شیء است تحت علم خود. اگر چیزی لاشه بود خب نیست دیگه. اگر کسی چیزی را به خدا اسناد بدهد و بگوید این معبود است، این در حقیقت شریعه به خدا بسته است. من علم و من افتر علی الله کذبا، چنین گروهی غضب الهی دامنگیرشون می شود در آخرت و فرومایگی دنیا هم دامنگیر اونها خواهد بود. و کذالک نجزی المفترین. حالا یه سوال میکنه که این اسراف و سهین الان با همون وقتی که بودن چطور دنیا ذلیل نیست؟ این باید علاهده بحث که همکنون تحت ذلت اون تعمیران در حقیقت و موضوع اونها کارم بر اونها انجام میدن. ذات اقدس غضبش رحمت آمیخته است، بلکه رحمت صادق بر غضب است. راه را برای تائبان و منیبان همچنون باز نگه داشت. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک بعدها لغفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.